انجام بدیم، این هزینه ها رو انجام بدیم، اما در کنار بحث کسب و کار رو در نظر نگیریم. قطعا دوباره دو سال آینده با مشکل بیشتری روبرو خواهیم شد. امیدوار هستم هر چه سریعتر در آمایش در کل کشور پیاده سازی بشه، اطلاع رسانی بشه، شفاف سازی بشه، که در انتخابات مجلس، در انتخابات شوراها، در انتخابات ریاست جمهوری فرقی نمی‌کنه. هر کسی نره یه سری وعده‌ای به مردم بده که اصلا عملیاتی هم نشه و امکان عملیاتی به اجرایی نداشته باشیم. اگر این کار انجام بشه به عنوان یک نسخه نجات بخش میتونه پیش روی همه مسئولین و دست اندرکاران بشه و میشه مسئولین رو ارزیابی کرد نسبت به عملکرد در بحث برآمایش. شاید وقت عزیزان رو گرفتن. کارشناسان عزیز در خدمتتون هستیم، عواملی باشه در خدمت.
سپاسگزارم جناب آقای حسن‌پور از محبت شما. یقینا درست میفرمایید، بحث این طرح آمایش سرزمینی خیلی میتونه کمک بکنه، نقشه راهی است برای کسانی که به هر حال میخوان عملیات بکنن در نقاط بحرانی بحث مهاجرت از روستا به شهر. امیدوار هستیم شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی هم بنیاد مسکن رو یاری بکنید، کمک بیشتری بکنید و همین که عزیزانی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند و دارن تلاش میکنن که این طرح آمایش رو هم برای کشور عزیزمون تدوین بکنن و هم این که این سند رو وقتی در اختیار در واقع محیط‌های دیگری و ارگان‌های دیگری که وظیفه اجرایی دارن گذاشتند، این رو شما رصد بکنید، یک راهکاری براش انتخاب بکنید که نظارتی باشه که به قول خود شما تمامی مدیران پایان کارشون ارزیابیشون بر مبنای اجرای این سند باشه، چون این سند مطمئنن روش فکر شده و کار علمی دقیقی روش انجام شده.
سند بالادستی فقط من تو مورد موفق از این فرمایش ادراتاری عرض کنم. 3 سال گذشته در استان کرمان به همت استاندار کرمان جای مهندس حسینی این بحث حاشیه نشینی رو با جدیت باش برخورد کردن، اومدن اطرافش یک کمربند سبز احداث کردن که دیگه هیچ کس بعد از کمربند سبز هیچ گونه ساختمانی رو عملا نمیتونست داشته باشه، یعنی یه فرهنگ سازی شد. سال 82 بنده شهردار سیستان بودم، اومدم به جای اینکه بیان با یه آشنشینی مبارزه منفی رو داشته باشیم، یک کمربند سبز دور تا دور شهر ایجاد کردیم. میتونن کارشناسان عزیز سازمان برنامه‌ریزی یا هر کارشناسی که زمان بندر میشه بره یه بازدیدی کنه و اونجا ما دیگه آشنشینی رو یک بار همیشه تمام کردیم.
خب یعنی الان دیگه شما اون طرف کمربند هیچ کمربند سبز هیچ سکونتگاهی ندارید؟
اصلا من خواهش میکنم همکاران تو در کرمان میگین گزارشی تهیه کنن، دیگران یا کارشناسایی رو از همین برنامه انجام بفرمایید، به عنوان یک الگوی موفق بیان در کشور پیاده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای شهباز از انپور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو
همه عوامل پشت پرده.
سلامت باشید.
می‌کنم سپاسگزارم
از شما. همچنین متشکرم، از شما هم سپاسگزارم. آقای مهندس عدالتی، با توجه به حالا صحبت‌های آقای حسن‌پور و اینکه به هر حال ایشون هم اذعان داشتن که بحث سند آمایش خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه و نکته خیلی درستی هم اشاره داشتن روی این که به هر حال مدیران باید ارزیابی بشن در میزان اجرای این سند، چقدر موفق بودن در اجرای این سند، نه اینکه هر مدیری میاد سلیقه‌ای کار خودش رو انجام بده، بعد اون وقت ما ببینیم سندی که پاش هزینه شده، فکر گذاشته شده، چندین سال روش زحمت کشیده شده، مهجور تو این قفسه‌ها مونده و هیچ کس بهش هیچ توجهی هم نکرده، بعد خدا اینا کرده مثلا اتفاقی میفته مثل همین سیل و زلزله و چیزهای دیگه، بعد اون وقت متوجه میشیم که اصلا این جایی که الان فرض بفرمایید که ما الان کلونی مثلا جمعیت رو داریم یا نقطه کانونی و بحرانی جمعیت ماست، اصلا نباید این اتفاق میافتاده. به نظر شما راهکاری که بشه یه مقداری در واقع مسئولین ما توجه بیشتری بکنن به این سند، چیزی که به هر حال اتفاق افتاده تدوین شده، فکر میکنید چی میتونه باشه؟
اجازه بدید واسه که کمی تغییر ذائقه پیدا کنید به خصوص مخاطبین یه جمله کوتاهی بگم. میگن که هر چشماندازی بدون اقدام یک رویاست، یه توهمه، و هر اقدامی بدون چشمانداز یک کابوس. یعنی اگه شما چشمانداز نشته باشی و کار کنی و فکر کنی کارت درسته، یک کابوس رو داری شکل میدی. شاید اون اتفاقاتی که حوزه های زیست محیطی این سرزمین به خودش دید تلنگر محکمی بود که به همه ما که یک روزی طبیعت خودش رو به تعادل میرسونه و حتی شاید با حذف ما آدم ها، چنان که در حریم این رودخانه هایی که در مناطق سیل دیدید، همه به خاطر یک مسائل علمی بود که ما توجه نکردیم. آمایش که از بحث‌ها جغرافیایی است دیگه، یعنی آمایش به قول آقای بیگلری عرصه وسیع است از موضوعات که کنار هم میذاره و یک هویت مستقل به یک نگرش میده، یعنی اوضاع اقتصادی، مسائل سرزمین، موضوعات فعالیت. من فرمایش ایشونو کاملا قبول دارم. دو تا کارو باید انجام بدیم آقای ابراهیم، واسه اینکه شاید صرفا در حد توصیف قرار نگیریم. آن کاری که ما در حوزه استان تهران به عنوان مهمترین استان کشور که 20% از جمعیت کشور رو داره به خودش به عنوان معروف اسکان داده و یا در ارتباط با 20% از جمعیت کشور هست، چند تا موضوع رو باید مشخص کنیم. یکی آمایش ملی باید تموم بشه امسال، چون به هر حال ما یک گوشه از این سرزمین هستیم و اون سند آمایش ملی هنوز به اتمام نرسید. این موضوعی است که حتما سازمان امنیت کشور باید نسبت به این که در اسرع وقت این اقدام انجام بده. دومیش ضمانت اجرایی این داستان است. سه، شما وقتی ارزیابی کلیه مدیرها و وزراتو، ما معمولا عادت داریم تو مجلس وقتی یه رأی اعتمادی به یک وزیر داده میشه برنامه ارائه میشه. تا حالا نمیدونم، من حداقل خیلی تو این زمینه مصادیق تو ذهنم نیست که چقدر وزرا رو بر اساس برنامه ها ارزیابی کرد، چه میزان بر اساس تحقق اهداف به قول معروف ارزیابی کردیم. و تاکید میکنم برنامه توسعه آمایش یک موضوع اجتهادی و شهودی نیست، یک همون فرمایش حضرت عالی است، یک جمعیت کثیری از کارشناسان و نخبگان میشینن به یک نتیجه میرسن و من به عنوان عدالت نیام همه این نتایج رو بذارم کنار و یک تصمیم جدید بگیرم. چگونه باید تبعیت کنم و الزام داشته باشم از این مسیر پیروی کنم، موضوعی است که باید در مجلس باید حل بشه. این آیه بیگلری باید به ما کمک کنه، وگرنه اگر بحث توصیه و ارشاد و این بحثا باشه مطمئنم به جایی نخواهیم رسید.
یعنی اهرمی باشه که
آره، چون ببینید اون وقت بیشتر حالت کارشناسی پیدا میکنه، عرض کردم جنبه حتی بعضی وقتا ذوقی پیدا میکنه. قانون گذار باید مرجع ارزیابی وزرا، دستگاه اجرایی و بسیاری از نهادهایی که درگیر این داستان هستن یا زیمدخل این موضوع هستن معین کنه و جنبه‌های هم انگیزشیش و هم جریش رو معلوم کنه. یعنی صرفا در حد اینکه خب من نکردم، خب چه برخوردی ساختار اداری با من میکنه اگر از این اهداف رعایت نکرد.
بسیار سپاسگزارم، کاملا درست میفرمایید آقای مهندس هاشمی. حالا با توجه به صحبتایی که آقای حسن‌پور بیگلری داشتند، خب نکات درستی هم اشاره داشتند. فکر میکنید که آینده در واقع کار اجرایی مجموعه شما برای واگذاری زمین و حالا ایجاد مسکنهایی که به حال قاعدتا بیشتر هم به جوانها شما در واقع ارائه میدید، تو بحث مقاوم سازی هم شما فعالیت دارید، حالا اینکه برامون بفرمایید که واقعا این چشماندازش کجاست، چقدر شما خودتون رو تطبیق دادید با این سند آمایش؟
آقای مهندس عدالتی نکته ظریفی رو اشاره داشتن اما خیلی سریع هم ازش عبور کردن، فرمودن برنامه ریزی در کشور ما بخشیه. واقعا من این رو اعتقاد قلبی دارم و آسیب هم هست، این که وزارت جهاد کشاورزی بخش خودش رو توجه کنه، وزارت صنعت بخش خودش رو توجه کنه و اینها در یک فرآیند تعامل نداشته باشن، ما قطعا به نتیجه نمیرسیم. جناب دکتر حسن‌پور هم فرمودن که بانک ها همکاری خوبی ندارن. ببین همون بحث برنامه‌ریزی بخشیه، این بخش ساز خودشو میزنه،
کارشو به درستی که باید انجام بده انجام نداده در واقع،
و یا آنچه که بهش تکلیف شده به تکلیفش عمل نمیکنه. خب مؤسسه قدرتمندی هم از پول داره. ببینید خیلی ساله که بنیاد مسکن تحت عنوان بهسازی مسکن روستایی کار ارائه تسهیلات بانکی به همراه نظارت فنی در روستا رو شروع کرده، انصافا کارهای خوبی انجام شده. از برنامه چهارم، برنامه پنجم بر ما تکلیف بود که سالانه 200,000 واحد مسکن در کشور بسازیم، در خیلی از این سالها بیش از 200,000 واحد هم ساخته شده. یکی دو سالیه که توجه میباز بانک‌ها داشته باشن به این مقوله کم شده. من سالها در بحث بازسازی مناطق آسیب دیده کشور فعال بودم، حضور داشتم و واقعا به عزیزان بانک ها اینطور عرض می کردم، ببین ما در بم تعارف که نداریم، در بم اینقدر بانک ها راحت تسهیلات پرداخت می کردن در گرفتن زامن، در گرفتن پرونده، در گرفتن مستندات، و اگر این روش قبل از اینکه بمی اتفاق بیفته، زلزله در بم اتفاق بیفته، زلزله در آذربایجان اتفاق بیفته انجام میشد، ما صاحب ساختمان های مقاوم در روستاها بود، یعنی به کیفیت مساکن روستایی ارتقا می بخشیدیم و امروز دیگه ناچار نبودیم با یه سیل کار به اردوگاه کشیده بشه، چادر داده بشه و بخوان ارزاق
اون. حالا نمیخوام اجرشون رو پایمال بکنم، ولی واقعا نوشداروی پس از مرگ میشه دیگه. حالا یعنی اگر واقعا قبلش به قول شما این اتفاق میافتاد، این مقاوم سازی صورت میگرفت، شاید اون فاجعه ای که تو بهم اتفاق افتاد یا جای دیگه خیلی درصدش کمتر میشد و به هر حال یه مقداری با توجه بیشتری در واقع
معرضمون با عزیزان بانک ها اینه، قبل از اینکه بمی اتفاق بیفته شما اینقدر ساده پرداخت بکنید، الان که شرایط صلح هست تسهیل بگیرید و این تسهیلات پرداخت بشه که ما شاهد این آشفتگی نباشیم. تو بحث ساخت و سازهای غیر مجاز هم ببینید، ما قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی جهت امر مسکن رو داریم. اگر اشتباه نکنم ماده 8 این قانون تکلیف کرده به دستگاه خدمات رسان که هر گونه ارائه انشاء به آب، برق، گاز، تلفن به ساختمان‌های غیر مجاز فاقد پروانه ممنوع است. خب متاسفانه ما به صورت روزمره داریم می‌بینیم ساختمان مثل قاش میان بیرون و به راحتی هم از این خدمات استفاده می‌کنن. همون بس باز برنامه‌ریزی بخشی است. به هر حال شرکت گاز میگه من این هزینه کردم، لوله کشی گاز رو انجام دادم، اگر انشاء نفروشم این هزینه‌ام دریافت نمیشه. توزیع نیروی برق میگه من هزینه ای کردم، تیر برق رو بردم، شبکه رو تقویت کردم، اگر نداشته باشه. و اینها عواملی است که حاشیه نشینی، زاغ نشینی، توسعه ساختمان های غیر مقاوم در روسا و حتی شهرهای ما رو هم به دنبال داره که من استدام اینی که این عزیزان اگر صدای ما رو میشنوند، طرح آمایش سرزمین انصافا طرح جامع و همه نگر هست. همه طرح ها طرح فرودست هستن نسبت به تر آمایش سرزمین، اون تر فرادست. توجه بکنن انشالله ما بتونیم شاهد آینده مناسبی باشیم.
آیه مهندسی دولتی چطور میشه این تر آمایش سرزمین رو؟ بازم من دارم میگم یعنی واقعا مثلا مجلس ببرید واقعا همینطوره. به خاطر اینکه ببینید الان تمام کشورهای پیشرفته دنیا من نمیدونم حالا الان اینجا واقعا مثال کدوم کشور رو براتون بزنم، تمام کشورها بدون مطالعه ایش کاری رو انجام نمیدن. یعنی اصلا اساس کار اجرایی و کار عملیاتی ابتدا مطالعه است. خب ما خودمونم تو بحثایی که داریم واقعا میگیم این بدون نقشه راه واقعا این کار پول دور ریختنه. خود مقام معظم رهبری چندین سال پیش من یادمه توی صحبتشون اشاره‌ای به نقشه راه داشتن که شما تو هر کاری که میخواید انجام بدید حتما باید یک نقشه راه داشته باشید. بحث افق 1404 که مطرح شد بحث بیشتر نقشه راه بود، تدوین نقشه راه برای رسیدن به افق 1404 بود. چطور میشه این رو تضمین کرد؟ نمیدونم به مجلس ببرن، مجلس ابلاغ بکنه، دستورالعمل کاملا محکم اجرایی از طرف رئیس جمهور باشه.
من خیلی سریع عرض کنم، وقتی شما از دولت ها صحبت میکنید با تغییرشون میتونن سلایقشون عوض بشه، ولی وقتی از قانون صحبت میکنید دیگه هر دولتی ملزم به رعایت قانون.
برای همین مجلس من
همین خیلی اصرار دارم دقیقاً روی فرمایش حضرت عالی. ببینید ما یه سندی داریم به سند به نام آمایش. خب با هر رهیافتی فارغ از منازعات کلامی و نظری که اصلا اینجا جاش نیست، مخاطبینتون هم نمیخوایم حوصله بره، میرسیم به که از این مطالعات آمایش به 20 30 50 100 تا اقدام میرسیم که این اقدامات باید انجام بشه. بفرض همون مثالی که مهندس زد، اگر در یک جایی حاشیه‌نشینی شکل میگیره هیچ گونه دستگاه خدمات رسان نباید این کارو، و اگر کرد این جنبه جزایی هم باید انتظارش رو بکشه. ما نداریم دو تا قانون، حتی تو ذهنم هست، یکی هم قانون که آقای مهندس مثال زدن، یکی هم قانون حفظ گسترش فضاهای سبز شهری سال 58. جالب آقای ابراهیمی، سال 58 قانونی بعد از انقلاب در ایران تصویب شده، کسی اگر عمدن باغ خودش از بین ببره و بخواد تفکیک کنه و به امور خانه سازی اقدام کنه، اون زمین به نفع شهرداری ضبط میشه یا محرومین شهر. تا حالا شنیدید چنین باقی اصلا تو ذهنتون مستاقی دارید؟ من که نشنیدم. ببینید قانونه، هنوزم ابطال نشده این قانون،
ولی اجرا نمیشه.
اجرا نمیشه. ببینید بس دو تا موضوع، یکی آن چیزی است که آمایش باید برسونه دولت به عنوان لایحه الزامات اجرای سند آمایش، این حتما باید برم رس. یعنی من حداقل بعد از 26 سال کار تو این حوزه صادقانه بگم راه دیگه‌ای تو ذهنم نمیتونم متصور بشم که ما بریم مجلس و جنبه‌های مختلف حقوقیش در مجلس به عنوان یک سند الزام آور، وگرنه اگر بخوایم ما خیلی مصوبه در خصوص اسناد داریم. آقای مهندس مطمئنا ذهنش پر از اسنادی که در کشور تا حالا تهیه شده، عناوین مختلفم یدک میکشه، ولی در کتابخونه‌های من و شما داره گوار میخوره. این باید حتما اتفاق بشه. دومیش بحث اجرای قانونه. اینو با نهادهایی که متولی موضوع هستن، به خصوص نهادهای نظارتی، من اصرار دارم روی این موضوع که حتما این دوستان باید بازرسی کل کشور، باید ورود کنیم. اگر من شهردار میام در حریم شهر مجوز میدم، اگر گواهی عدم خلاف میدم، اگر با هم برخورد بشه دیگه اون شهردار همسایه هم دیگه حواسش جمع میشه. ولی اگر شما ببینید که این ساخت الان، یکی از حالا نکات جالبی که تو کشور ما هست به خصوص در پیامون شهرهای بزرگ، میگن آقا بساز پولشو بده. ببینید آقای ابراهیمی، کسی که پولو میگیره، من امیدوارم که خستتون نکنم، ولی ما با یک مثلث رضایت مواجه میشیم. کسی که خلاف میکنه چه اتفاقی میفته؟ خودش راضی از اینکه پول جریمه بده؟ شهرداری که ازش به عنوان مثال داره جریمه میگیره راضیه که پول بگیره که مسائل جاری خودش حل کنه؟ اون مهندس ناظری هم که اینو طراحی میکنه اونم حتی راضیه. چرا؟ چون بیش از سهمی که از نظر متراژ نظام مهندسی داره، داره هزینه اون طراحی میگیره. یعنی شما با یک موضوعی مواجهی که همه طرفین راضین. آنچه که اتفاق میفته،
انگیزه برای این کار خیلی زیاده در واقع.
احسن. و همین باعث میشه که شما با یک قدرت خیلی قدری مواجه میشید تحت عنوان زینفعان، که این زینفعان با اون ادبیات برنامه‌ریزی و ادبیات توسعه آمایش اصلا هم سنخ و هم جنس نیستن. واسه این اینا رو مجبور کنی از این مسئله تبعیت کنن به قانون نیاز داری. و اگر اون قانون وجود نداشته باشه، حالا نمیدونم فرصت خواهیم داشت. من یک کمی میخوام در مورد آینده صحبت کنم، ولی وقتی
بله حتما برحال برای این که ما بحث حاشیه نشین رو کنترل بکنیم و برسیم به نقطه‌ای که مهاجرت معکوس داشته باشیم از کلان شهرها و یا حاشیه ها به روستاها و زادگاه‌های اصلی خودشون، مطمئناً توجه به این نکات کلیدی خیلی اهمیت داره. همینجوری نمیشه بگیم مثلا ما فرض بفرمایید که به یک بخشی امکانات نمیدیم، میریم روستاها امکانات میریزیم که دوستان تشویق بشن، خیلی ها بلندشن برن تو روستا. حتما باید قانون داشته باشیم، حتما باید بحث آمایش سرزمینی رو اجراش رو در جاهای مختلفی که به هر حال دوستان زحمت کشیدن ضمانت شده بدونیم و این کار انجام بشه. آیه مهندس هاشمی، با توجه به دقایق پایانی برنامه هست، من میخوام خواهش بکنم که اگر نکته‌ای هست شما بفرمایید و اینکه یه آماری هم به ما بدید تو بحث بافت روستایی و اون رشد کالبدی که شما فرمودید چه اتفاقات خوبی افتاده.
من یک بار دیگه عرض میکنم، آنچه که بر بنیاد مسکن تکلیف شده بود در برنامه‌های مختلف توسعه، خوشبختانه اقدامات خوبی بود که الان جناب دکتر حسن‌پور هم اونا رو تایید کردن. اما در ارتباط با این که ما برای تهیه طرح‌های حادی روستایی که تقریبا روستای بالای 20 خانوارمون تماما دارای طرح هستن، برای اجرا حداقل یک فاز اون نیاز به منابع مالی داریم، چون این خیلی تأثیر میذاره روی نگاه مردم روستایی به این طرح. این طرح وقتی در فقط در قالب یک برگ نقشه باشه و دو تا کتابچه که مطالعات وضع موجود و پیشنهادی، برای روستایی ملموس نیست. اما اگر به مرحله اجرا برسه و اون بتونه از اون تغییری که در کالبد روستا ایجاد میشه، آسایش و رفاهی که براش به وجود میاد، بهره مند بشه، قطع به یقین نسبت به بقیه ضوابط و الزاماتی که در طرح حادی روستایی درش قید شده، خودش رو هم مقید میدونه. در ارتباط با اینکه چه میتونیم توصیه‌ای داشته باشیم به عزیزان روستایی، تو که عرض کرده بودم، ما الان داریم برای شهرهای بالای زیر 25000 نفر خانوار جمعیت و روستاهای بالای 20 خانوار سند مالکیت رو با کمک عزیزانمون از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور کار میکنیم. کارهای خوبی انجام شده.
همین زمینهایی که شما خودتون واگذار کردین یا نه اونایی که از قبل بوده؟
اونها و آنچه که در جزء مستثنیات در اختیار روستاییان هست.
بسیار عالی.
خب ما یکی از مشکلات بزرگی که در روستاها داریم فقدان انگیزه مالکیت است، چون روستایی سند که داره احساس میکنه که مالک نیست. خیلی از دعاوی حقوقی که اتفاق میفته سند میتونه یک وثیقه مطمئنی باشه. همین تسهیلاتی که ما بعضن با چالش مواجه میشیم در جذب به موقعش، به خاطر اینکه روستایی نمیتونه تضمین یا وثیقه مورد قبول بانک رو ارائه بده. سوای همه اینها، همون مشکلاتی که ما در ارتباط با تعدی به اراضی ملی و دولتی داریم که بعضن من شهادت میدم اینجا که بعضن روستایی‌های ما خبر ندارن در زمینی که دارن توش زندگی میکنن، زراعت میکنن و سالهاست حتی از پدر به پسر رسیده، این عرصه ملی است و متعلق به دولته. طرح‌های حادی روستایی این رو آشکار میکنه، چون ما استعلام میگیریم از ادارات منابع طبیعی و اونها وقتی پاسخ میدن روستایی متوجه میشه که ای بابا من سالها داشتم در خونه زندگی میکردم که متعلق به خودم نیست. وقتی ورود پیدا میکنیم برای نقشه برداری عرصه اعیان اراضی و املاک روستایی، تازه اونجا متوجه میشیم که مالکیت‌ها چقدر متنوع و متعدد هست و میتونیم جلوی خیلی از نابسامانی‌ها رو در این قضیه بگیم. لازم من خواهشم اینه که دهیاران محترم، روستاییان عزیز مشارکت کنن در این طرح و اگر بنیاد به کمک اونها بره، هزینه این صدور اسناد مالکیت به 1/3 تقلیل پیدا میکنه، اما اگر خودشون بخوان از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام بکنن، به مراتب باعث هزینه بیشتر از این و وقت بیشتر از این رو صرف بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس، مدیر کل محترم امور زمین بنیاد مسکن عقب اسلامی که در برنامه تشریف آوردید. آقای دولتی اگر نکته پایانی هست برامون بفرمایید.
من سپاسگزارم از جناب تهیه کننده محترم برنامه‌تون، چون واقعا موضوع دنبال میکنید که من در یک جمله میخوام خیلی روش تاکید کنم. اگر ما فکر به حال حاشیه نشینی به صورت جد نکنیم، 5 سال بعد 10 سال بعد تهران 25 میلیون نفر جمعیت خواهد بود و بخش اعظمی از این جمعیت هم میره حاشیه نشین میشه. در ایران امکان پدیده‌ای به نام مهاجرت های اکولوژیک در اتفاق میفته، موضوعی که آقای مهندس تا حالا ما در تجربه تاریخی خودمون نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما در خوزستان با مشکل گرد و غبار مواجه میشید، اگر در سیستان با بادهای 110 روزه زابل مواجه میشید، در آذربایجان اگر خدایی نکرده دریاچه ارومیه تبدیل کنه منطقه رو به منطقه طوفان نمک ایجاد کنه، شما با یک پدیده جدیدی از نظر تحولات جمعیتی مواجه خواهید شد به نام مهاجرت های زیست محیطی. این مقوله شاید تو ذهن ما هنوز جا نیفتاد، ولی خودش رو یک روزی به این سرزمین تحمیل خواهد کرد و تجربه ثابت کرده طی این 50 سال 60 سال گذشته همیشه تهران مبدا همه این تحولات تحرکات مکانی بود. امروز باید آنچه که امروز در برنامه مطرح شد، مهم نیست از زبان من یا آقای مهندس بود، مهم این بود که یک مطالبه تاریخی و جدی است، یک دغدغه اساسی است که حتما همه ارکان نظام، فارغ از کدوم قوه، کدوم اسکا، فارغ از کدوم بخش، باید یک نگاه مشترک بهش داشته باشن و همین امروز به هیچ تعارفی در موردش اقدام کنن که شاید فردا واسه رد مسائل امروز خیلی دیر شده باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس دولتی عزیز، معاون محترم توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز و محترم، امیدوارم برنامه هاشور مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم آقازاده، هماهنگی سرکار ربمانی و صدا برداری جناب آقای احمدی پور تقدیم حضور شما شد. بنده هم رضا ابراهیمی افتخار داشتم که با شما هم کلام و هم صحبت باشم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام، التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، برنامه هاشور تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید که با برنامه‌های مورد علاقه خودتون در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است: 30-10-35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست که در اختیار شما عزیزان هست. میتونید پیام‌های خودتون رو به این شماره بفرستید. 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای پرمهر شما عزیزان رو بشنویم. اما دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه نه به نقطه جوش رو بشنوید.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و در این نوبت میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم که مهر طلبی و گدائی محبت چگونه ما رو خشمگین میکنه. ما در حقیقت در بررسی خشم و نقطه جوش که تعبیر شاعرانه یا در حقیقت شماتیکیه که برای این مسئله انتخاب کردیم، یکیش اینی که مهر طلبی به معنای گدائی محبت، و یعنی خود مهر طلبی که پدیده صائبی است، پدیده درخشانی در وجود انسان هست، اما ما به معنی افراط در مهر طلبی گرفتیم. ببینید، وقتی من مهر طلبم، این رو روانشناسا یک گونه ای از آسیب میدونن، یا حتی گونه ای از اختلال میدونن. میگن تو برای اینکه توجه یکی دیگر رو جلب کنی، اون وقت از همه عناصر وجودی و غیر وجودی، یعنی روحی روانیت، بهره میگیری، و بعدم وقتی بی‌توجهی او رو میبینی خشمگین میشی. یعنی در مطالعه خشم و آثارش در پرونده هایی که وجود داره، یه دسته زیاد میبینیم رابطه های حساس، رابطه هایی که محبت در اونها معنا داره، مثلا رابطه همسر همسر، رابطه دوست دوست، خیلی تجلی پیدا میکنه، خیلی بروز و ظهور داره. این بروز و ظهوره که آسیب داره. یعنی چی؟ یعنی من تمایل شدید دارم که شما به من محبت کنی، و بعد در من این تمایل شدید توقع ایجاد میکنه. تا زمانی که من طالب این باشم که کسی به من محبت کنه، اینجا اتفاقی نمیفته. اما بعد میام میگم تو اگه منو دوست میداشتی این کارو نمیکردی، اگه منو دوست میداشتی این کارو میکردی. در منابع حدیثی بسیار داریم از امام صادق علیه السلام که دو تا دوست اومدن کنار هم و اقراق در دوستی کردن. امام علیه السلام فرمود شما برید همون بهتر دوست نباشید، رابطتون از فردا به شکل دیگه‌ای مرمت کنید، چون مزورانه کنار یکدیگرید. دو تا دوست که نباید در این میزان شدت و افراطی‌گری هی محبتشون رو به رخ هم بکشن. دیدی من برای تو این کارو کردم، دیدی اونجا من این کارو کردم. دوستی مبانی خودشو داره و اصلا هم تو این مسائل نمیره که تا شما از دوستتون یه در حقیقت مسئله رو دیدید که بهتون سازگار نبود، به میل و اشتهاتون نمیومد، خشم بگیرید. اینجاست که باید تفکر بکنیم و این موضوع رو، یعنی تحت عنوان مهر طلبی و گدایی محبت، باعث میشه که ما خشمگین بشیم.
خیلی از ما خیلی جاها منتظر بودیم که تأییدمون کنن. دوست داشتیم توجه و محبت دیگرانو به دست بیاریم و با گوشت و خونمون احساسش کنیم. گاهی وقتا هر کاری کردیم تا این محبتو به دست بیاریم. مثل وقتی که بچه بودیم، خودمونو غرق می‌کردیم توی دختر خوب و پسر خوب بودن. بزرگ که شدیم، سر از یه شخصیت مهر طلب درآوردیم. یعنی کسی که خودشو به توجه و مهر دیگران وصله می‌زنه و هیچ وقت هیچی اونقدر که باید راضیش نمی‌کنه. همیشه خدا هم یه خشم سرکوب شده ای درونشه که هر از گاهی زبونه میکشه و دست و دل خودش و دیگران رو میسوزونه. باید یه راهی باشه که از این قالب نچندان دنج بزنیم بیرون و بشکنی حساری که با چنگ و دندون از گدائی محبت دیگرون ساختیم. باید یه راهی باشه.